فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باشه. خدا شکر برای این فرصتی که داریم، برای اینکه میتونیم از کلام بی‌نظیر خدا بشنویم. من در این روزها برای این کلام، برای دقتی که در این کلام هست، برای هماهنگی بی‌نظیری که در کتاب مقدس هست، دائما شگفت زده میشم و خدا رو شکر میکنم برای این کلام مقتدر خدا. دعا میکنیم پدر آسمانی، ما رو مسکن، ما رو برکت بده، با ما صحبت کن خداوند عیسی مسیح، و خداوند کلام خودتو برای ما باز کن، مکشوف کن، بگذار در دلهای ما بشینه. کلیسای دنیزی رو خداوند برکتی خاص عطا کن خداوند عیسی مسیح، برکتی خاص به کلیسای خود در دنیزی عطا کن خداوند، بارور و کثیر بشن خداوند، و باعث نجات جانهای بیشماری در اون شهر بشن خداوند عیسی مسیح. خداوند اونها رو مسکن، اونها رو برکت بده خداوند، و بگذار جلال تو از طریق این کلیسا نمایان بشه خداوند. برای تمام شنوندگان ما دعا میکنم قوت مسیح همراه خداوند تک تک این عزیزان باشه خداوند، برکت بده و بگذار کلام مخصوص شده در قلبهای آنها بنشیند. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خدا رو شکر برای این فرصت. یکی از آرزوهای من دیدن کلیساست، دیدن تک تک اعضای کلیساست که در واقع بلند میشن و مسیح در اونها میدرخشه. این یکی از بزرگترین در واقع آرزوهای منه. ببینید، توی کلیساهای آفریقا یک عادت بدی شد، نه فقط تو کلیساهای آمریکا بلکه به آفریقا، بلکه تو خیلی از جای دنیا تا حدودی این رسم باب شده که کلیسا از پدر به پسر یا از پدر به دختر منتقل میشه. کلیسا تقریبا یه حالت یه شرکتی رو پیدا کرده، خصوصا که ما توی قرن لاودیکیه هستیم، تو عصر لاودیکیه هستیم و کلیسا واقعا ثروتمنده. یعنی کلیساها واقعا دهیکای خوبی رو جذب میکنن که در کل تاریخ مسیحیت میتونیم بگیم که در واقع اینطور که امروز کلیساها در واقع دهیک جذب میکنن، در واقع منافع دارن، حتی از مثلا من نمیخوام قضاوت کنم ولی منافع دارن، در واقع حاضر نمیشن که بعد این دستاوردی که به قول خودشون برای 30 سال، 40 سال، 50 سال، 10 سال، 15 سال زحمت کشیده رو کتاب مقدسی معول کنن. یعنی کاری که موسی انجام داد، کاری که پولس و پتروس و همه اونها انجام دادن و کتاب مقدسی معول کردن. وقتی کلیسا نفع پیدا مثلا در واقع نفع هست، این در واقع دقیقاً همون اتفاقی که ما تو ایران هم داریم می‌بینیم میفته، که الان چطور در واقع ارسی شده همه چیز، که ما اصطلاح جدیدی که داریم اصطلاح آقازاده است، همه چیز مال اوناست و قدرتم دند قدرت نسل آیندم به اونها منتقل خواهد شد. یعنی به قول خودش محرمان انقلاب. این وضعیت هم در کلیساهای آفریقا زیاد به چشم دیده میشه و جالب اینه که تعلیم هارون اونجا خیلی بابه، یعنی نه فقط اونجا، در خیلی جای دیگه تعلیم هارون بابه که وقتی یک نفر مس داره برای خدمت، این در واقع پسرشه که جانشینش خواهد بود. من زمانی که تو آفریقا بودم، یک بار یادمه که در کلیساهای مختلفی که می‌رفتم، یک دکتر رو داشتم به همه اونها گوشزد می‌کردم و تأکید می‌کردم، می‌گفتم می‌دونید که در عهد جدید چرا وراثت هارون معنی نداره، و می‌دیدم که خیلی اصلا یادشون رفته که در واقع یادشون رفته، و من نگاه می‌کردم میگفتم چون که در کتاب مقدس در عهد جدید همه ما کهانت ملوکانه محسوب میشیم. ببینید، همه ما کهانت ملوکانه محسوب میشیم، وقتی رویه نیقلاویان میاد توی کلیسا، این رویه نیقلاویان در واقع رویه وحشتناکیه، یک رویه سلسله مراتبیه که در واقع میخواد بگه که یک نفر افرادی هستند که کهانت ملوکانشون از بقیه بیشتره و وقتی چنین تفکری وارد کلیسا میشه یعنی بدتر از بقیه هستند. درسته که کتاب مقدس میگه که از خادمین خودتون اطاعت کنید و نه فقط اینو میگه، میگه از یک دیگر اطاعت کنید، میگه از خادمین خودتون اطاعت کنید، از افراد قدیمی در ایمان اونها رو احترام کنید، در این که شکی ندارید. یعنی قطعا کلیسای اولی به پتروس، به یوحنا، به تمام این افراد احترام میگذاشت. ما فقط مثلا افراد بدعتگذار رو داریم که در واقع حاضر نبودن که حتی یوحنای رسول رو بپذیرن، ولی در واقعیت داستان کتاب مقدس اینه که باید به افراد قدیمی تر احترام گذاشت. حتی پولس به اب شخصی که قبل از اون ایمان آورده اون گفت که در رساله خودش میگه فلانی پیش از من در مسیح شده. چرا اینو میگه که پیش از من در مسیح شده؟ احترامش رو نگه ده، با اینکه پولس رسول، با اینکه ظرف برگزیده است، ولی این مسئله کیس اولیه به صورت خودجوش باب بوده، ولی همه برادر بودن. و اینجاست که پولس پتروس رسول میگه ایمانی به مساوی ما یافتید. چرا پتروس رسول این تأکید رو میکنه در رساله دوم خودش آیات 1 تا 3 رو میتونید بررسی کنید، میگه ایمانی به مساوی ما یافتید. چرا؟ چون پتروس رویه نیقلاویگری نداره و چون پتروس روی نیقلاویگری نداره و میدونه که کهانت ملوکانه چه معنی داره، تو خودش در مورد مسئله تعلیم میده، در مورد کهانت ملوکانه تعلیم میده. جالبه که اینجاست که میگه کلام خدا بی نظیره، خودش در مورد کهانت ملوکانه به تعلیم میده و این کهانت ملوکانه در واقع این مسئله، میخوام اینجا تاکید خیلی مهمی روی این مسئله بکنم، این کهانت ملوکانه اجازه نمیده که ما بیاید یک خانواده یا یک افراد خاصی رو در بین خودمون سید اعلام کنیم. نمیدونم میتونم مفهوم داستان سید اعلام کنیم که اینا نمیدونم اینن. همه ایمانداران عهد جدید کهانت ملوکانه هستن و مست دارن. همه ایمانداران عهد جدید عضوی از بدن مسیح هستند، اگر در این بدن قرار گرفتن از طریق روح القدس. حالا من امشب میخوام در مورد یک مسئلهی که میخوام صحبت کنم که مسئله مهمیه، در مورد مدعی برادران میخوام صحبت کنم در مقابل کهانت ملوکانه. ببینید ما یک کهانت ملوکانه داریم که من فکر میکنم زمانی که شما در مورد کهانت ملوکانه میشنوید، اولین مسئله ای که هر کسی میتونه در واقع در موردش فکر کنه اینه که چرا کاهن ملوکانه؟ میدونید چرا کهانت ملوکانه؟ این در واقع داستانش چیه؟ چرا مثلا در واقع از کهانت ملوکانه صحبت میشه؟ این مسئله یه که من فکر میکنم که هر کسی باید در واقع بهش فکر کنه. ببین اینجا یک چیزی میخوام میگه، میگه شما نیست، اول پتروس 2:5، شما نیست مثل سنگ های زنده بنا کرده میشوید به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی روحانی و مقبول خدا رو به واسطه عیسی مسیح بگذارانید. شما نیز مثل سنگهای زنده بنا کرده میشه به عمارت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی روحانی و مقبول خدا رو به واسطه عیسی مسیح بگذارانید. دوباره در اول پتروس باب 2:9 اینطور میگه، به پتروس رسول میگه لاکن شما قبیله برگزیده. وقتی شما ببینید بحث قبیله برگزیده، یادتون باشه خدا یک کشور برگزیده داشته و این کشور برگزیده اسرائیل بوده، از میان تمام قوم‌ها یک کشور برگزیده. پتروس الان میاد میگه که در عهد جدید در واقع شما اون قبیله برگزیده هستید و کهانت ملوکانه و امت مقدس. دقت کنید چقدر عالیه، ما به این آیات یکم فکر کنیم چقدر عالی هستند. و ملوکا و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید، تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. یعنی این که شما به عنوان کاهنان باید فضایل خدا رو به عنوان امت به برگزیده، باید فضایل خدا رو اعلام کنید. ببینید یکی از کارهای کاهن یا کاهنان شفاعت بوده. ببینید یعنی اینا نکات خیلی ریزه. و ما کاهن اعظممون عیسی مسیحه که به مکان اقدس داخل شد. و در واقع کتاب مقدس در مورد مثال من هم نوشتم هم صحبت کردم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم خدا به من فیض بده بتونم در مورد کتاب عبرانیان بنویسم. کتاب بی‌نظیریه، نه اینکه بخشای دیگه کتاب مقدس بی‌نظیر نباشه، ولی واقعا کتاب عالیه. اگر خدا فرصت بده و بتونم جلد دوم مکاشفه رو تمام کنم و بتونم، من دو تا رساله رو خیلی دوست دارم روش کار کنم، یکیش رساله در واقع عبرانیانه و یکیش رساله رومیانه، که اگه خدا به ما فرصت بده که در واقع بتونیم روی این رساله کار کنیم، شما خواهید دید که چقدر این رساله بی‌نظیره. چقدر ببینید، ولی میدونید کتاب عبرانیان کتابیه که اگه واقعا آدم بخواد شروع کنه به نوشتن شاید به یک چیزی حدود 400 صفحه بشه. یعنی چون شما لباس ها، کاهنا، همه اینا رو که عبرانیان توضیح میده برای یک عبری که از بچگی با این سنت ها با این چیزها بزرگ شده براش خب مفهومه، وقتی میخونه میفهمه. ولی برای یک نفر که مثلا در واقع این چیزها رو شاید مثلا دقیق نمیدونه، آشنا نباشه، خیلی باید توضیح بده، سخت داره. ولی وقتی شما این مسائل باز میشه بسیار شیرین میشه. مثل زمانی که داشتم کتاب مکاشفه رو مینوشتم، زمانی که من از تخت نشین صحبت کردم به صحبت کردن که در واقع چرا صورتش اینطوره، چرا صورتش مثلا مثل چنین سنگه و چقدر عالی بود. و کتاب عبرانیان واقعا کتاب غنیه. شما ببینید الان توی کتاب عبرانیان در مورد کاهن اعظم صحبت میکنه، ما هم کهانت ملوکانه هستیم، در کتاب مکاشفه این تکرار میشه. ولی بحث اینجاست که رویه کاهن در واقع با رویه در واقع مدعی برادران زمین تا آسمان فرق میکنه. من میخوام در مورد رویه کاهن صحبت کنم، در مورد این که ما کاهنان هستیم و در مورد این صحبت کنم که فرق یک کاهن با یک در واقع با شیطان که مدعی برادرانه چیه. ببینید در حضور خدا مسیح رو داریم، مسیح انسان رو داریم که برای ما شفاعت میکنه. و در حضور خدا بر طبق مکاشفه به 12 میخونم آیه 10 به بعد میگه اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار او فرا رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزند به زیر افکنده شده. پس در واقع در کنار شفاعت مسیح، درسته که شیطان در اون جایگاه رفیع قرار نداره، ولی ما کسی رو داریم که در هنوز رئیس هوا نامیده میشه. و شما در مورد مسئله تعلیم دیدید، فکر میکنم که دیگه نیاز نیست که من برگردم در مورد رئیس هوا و چطور شیطان عمل میکنه صحبت کنیم. در مورد این مسئله هفته ها صحبت کردیم و خدا رو شکر میکنم کسانی که دنبال کردن الان پایه‌ای رو دارن که ما این بتونیم از این پله ها بالاتر بریم. پس اینجا در واقع ما شیطان رو داریم که میدونیم الان تا زمان روبودشانه به کلیسا هنوز بر هوا در واقع رئیس هوا نامیده میشه. حالا شیطان رئیس هوا نامیده میشه و یکی از کارهایی که انجام میده در حضور خدا اینه که علیه برادران مدعی میشه. میگه که مدعی برادران ما به زیر افکنده شده، به این مدعی که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزنند. شبانه روز در حضور خدای ما بر آنان در واقع چیکار میکنه؟ اتهام میزنند. ببینید، یکی از در واقع مسائل کلیدی زمانی که کتاب مکاشفه رو میخونه باید خیلی با دقت بگه، برادران ما و ادعایی که شیطان داره بر یک نفر نیست، بر تمام برادرانه، بر تمام کلیساست، بر تمام کسانی که در کلیسا هستن، در واقع بر تمام فرزندان خداست. میگه شبانه روز به اونها اتهام وارد میکنه. ولی سوال اینه که خیلی میدونید اینجاست که من امشب شما در مورد یک مسئله متوجه خواهید شد که بسیار مهمه. میبینید اینجاست که من بهتون میگم این مسئله من میخوام خیلی خوب درک کنید. حالا باید ببینیم که اصلا چطور شیطان میاد به برادران اتهام میزنه و چطور مسیح میاد در واقع شفاعت ما رو میکنه. دقت کنید چطور مسیح میاد برای ما شفاعت میکنه و چطور شیطان میاد علیه برادران ادعا وارد میکنه. حالا این مسئله خیلی مهمه. مسیح از طریق روح خودش که در ماست برای ما شفاعت میکنه. ببینید میگه به نالهایی که نمیشود شنید. من آیه رو بخونم براتون، براتون آیه رو بخونم که متوجه بشید. میگه که و همچنین رومیان 8 آیه 26، میدونید که چقدر بخش هشتم رومیان، باب هشتم رومیان مهمه. و همچنین روح نیز ضعف ما رو مدد میداند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیه، لکن خود روح برای ما شفاعت میکنه به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. دقت کنیم. و همچنین رو نیست ضعف ما رو مدد میکنند، زیرا که آنچه دعا کنیم به طوری که میباید نمیدانیم، لکن خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشود بیان کرد. خب اگر الان سوال این میشه کسی روح مسیح رو نداشته باشه، چطور مسیح میخواد برای او نزد پدر شفاعت کنه؟ اصلا کسی که روح مسیح رو نداره، اینجاست که شما درک میکنید چرا کتاب مقدس میگه کسی که روح مسیح رو نداره از آن او نیست. چون کسی که روح مسیح رو نداره از این شفاعتی که ما روزانه بهش نیاز داریم، دقت کنید، ما به این شفاعت روزانه نیاز داریم، به این حضور روح مسیح در ما روزانه نیاز داریم. به این زمانی که اینجا صحبت از شفاعت میشه، کتاب مقدس، اینم یکی از رازهای بزرگ کتاب مقدسه که از چشم تثلیثی‌ها پنهان مونده. به این ما دوشافی یا دوشفی نداریم. کتاب مقدس در کتاب تیموتائوس به ما به وضوح میگه، میگه ما یک شفی داریم، عیسی مسیح انسان. حالا من در مورد روح انسانی پسر یا روح پسر صحبت کردم در نوشتن در یک جای دیگه، ولی حالا نمیخوام باید معقوله بشم. ولی اینجا ما دو شافی نداریم. زمانی که صحبت از شفاعت روح قدسه، این شفاعت روح قدس همون شفاعت مسیح در ماست. و ببینید زمانی که مسیح، برفرض میخوام بهتون بگم، میخوام مثال بزنم متوجه بشید، مسیح میاد در بانی ساکن میشه، اون موقع است که روح مسیح که در بانی قرار گرفته یا در برادر هادی قرار گرفته میاد و برای بانی شفاعت میکنه. ولی فرض کنین در واقع روح مسیح در واقع در بانی نوعی نباشه، یا در هادی نوعی نباشه، یا در بهبود خانه نباشه. زمانی که روح مسیح در ما نباشه، ما از شفاعت مسیح در واقع به عنوان فرزندان بی بهره میشیم. دقت کنید، بی بهره میشیم. ببینید، ولی ببینید اینجاست که یوحنا در مورد شفی صحبت میکنه، پولس در مورد شفی صحبت میکنه. ولی این آیه رومیان باب 8 که خوندیم بسیار آیه مهمیه. شفاعت مسیح از طریق حضور روح او در ما صورت میگیره. ببینید اینجاست که کلیساها، خادمین خدا، باید برای نوعیمانان مثل پتروس و یوحنا که به سامره اومدن دعا کنن، دست بگذارن و نوعیمانان و طلب اینو بکنن که در واقع اینهایی که ایمان میارن روح القدس رو بیابن. الان وضعیت به شکلی شده که ما گاهی اوقات در کلیساها، ماها و سالها در واقع افرادی رو داریم که میان و میرن و حتی ما نمیدیم که روح القدس رو یافته یا نیافته. الان نمیخوام بحران ایجاد کنم در کلیسا و افراد احساس کنن که شفاعت مثلا شفاعت مسیح رو ندارن و در واقع مثلا مشکل دارن. نه، برقا یک بهره از روح القدس کسی که به خداوندی عیسی مسیح ایمان بیاره دریافت کرده و این بهره از روح القدس میتونه کمک بکنه و حضور مسیح و اون شفاعت مسیح رو برای هر ایمانداری برمقام بیاره. ولی اگر روح مسیح هدایتگر اصلی نباشه، اگر روح مسیح در ایماندار نباشه، اگر ایماندار به اون تعمید روح القدس نرسه، این شفاعت رو میتونه از دست بده و یا نداشته باشه. اینجاست که شما متوجه میشید که در واقع افرادی ممکنه مسیح دریافت کنن، افرادی ممکنه معجزه بکنن، افرادی ممکن نبوت بکنن، ولی یک روزی که در واقع میان پیش عیسی مسیح، عیسی مسیح که از من دور شوید. چرا؟ چون من هرگز شما رو نشناختم. یعنی هرگز این افراد به اونجایی نرسیدن که توسط روح مسیح هدایت بشن. یعنی اون چیزی که بعد از برانا میگه تعمید روح القدس در جان، نتونستن در واقع توسط روح القدس هدایت بشن و نتونستن. اینجا خیلی مسئله مهمیه. و چون نتونستن در واقع مثلا از روح مسیح حقیقتا هدایت بشن، به همین دلیله که مسیح هرگز اونها رو نمیشناسه. چرا مسیح اونها رو نمیشناسه؟ دقت کنید، چرا مسیح اونها رو نمیشناسه؟ به خاطر اینکه در واقع باز تاکید میکنن روح مسیح رو نداشتن. ببینید تو میتونن با فرقه هاشون هماهنگ باشن، به قول بعد برادر میتونن با شبانشون هماهنگ باشن، میتونن با کلیسای متدیس عالی بدرخشن، میتونن در کلیسای جماعت ربانی عالی بدرخشن، ولی هیچ وقت کسی که روح مسیح رو دریافت نکرده نمیتونه با تمام کتاب مقدس خودشو هماهنگ کنه. همیشه جاهایی خواهد بود که در واقع باعث لغزش میشه. من داشتم میخوندم، دعا میکردم، این روزا میگه مینهم در سیحون سنگی که باعث لغزش میشه. خود خدا در واقع در سیحون سنگی رو گذاشت که باعث لغزش شده. این سنگ عیسی مسیح خداونده و هنوز این سنگ باعث لغزش عده‌ای و برخاستن عده‌ایه. اینجاست که من میخوام الان بهتون بگم، به این شما قبیله ملوکانه هستید. ببین این قبیله ملوکانه همه هستید، کسانی که ایمانی به مساوی پتروس یافتن. یه روز یادمه که توی کلیسای کاتولیک مثلا با یک کشیش کاتولیک صحبت میکردم، گفتم که خب پتروس هم این کاره که، گفت خودتو با پتروس مقایسه میکرد. گفتم خب پتروس خودش گفت که ایمانی به مساوی ما یافتید. ببینید روح نیقولاویان، روح نیقولاویان روحیه که در واقع کتاب مقدس رو سعی میکنه خفه کنه. روح روح القدس برعکس در واقع زنده میکنه، در واقع عمل میکنه، قوت میبخشه. ولی روح غیر کتاب مقدسی روحیه که در واقع روح فرقه است. حالا به همین ترتیب دقت کنید، به همین ترتیب شما فکر نکنید که شیطان میتونه بیاد همینطور مثلا در واقع یه اسامی رو بگه، بگه بهروز، بگه نمیدونم هادی، بگه بانی، و شبانه روز در حضور خدا بر اونها اتهام وارد کنه تا زمانی که کسانی نباشن که در زمین در واقع اتهام رو به نزد شیطان بلند میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه همونطور که مسیح از طریق روح خودش عمل میکنه و برای ما شفاعت میکنه، مدعی برادرانم از طریق در واقع فرزندان خودش، نوچه های خودش، گماشته های خودش عمل میکنه و اتهام وارد میکنه و در واقع میاد و چیکار میکنه؟ علیه فرزندان خدا عمل میکنه. و یه چیز بهتون بگم که ممکنه باعث شکتون بشه، متاسفانه باید بگم که شیطان روشی که داره این نیست که فقط افراد بیرون اتهام وارد کنن. شیطان کاری که میکنه همیشه در داخل کلیساها، همیشه در داخل کلیسا، بعد از اون از سه نوع ایماندار صحبت میکنه، میگه ایمانداران جسمانی، ایمانداران نفسانی، ایمانداران روحانی. بعد اون میگه ولی همیشه ببینید شیطان در نیمکت‌های کلیساهای ما نشسته. حتی بهتون بگم متاسفانه باید بگیم که شیطان در پشت منبرهای کلیساهای ما هم قرار میگیره. ببینید و اینجا اگر کسی رویه کهانتی نداشته باشه، رویه کهانتی رویه شفاعته، رویه در واقع بلند کردن قربانیاست، رویه ایستادن برای برادران و خواهرانه، رویه که رویه قابل نیست که بگه مگه من پاسبان برادرم هستم، نه، رویه که در واقع نمیگه این طور شد این طور شد و من پس بیخیال شدم. به این افراد ایمانداران گاهی اوقات متوجه نمیشن که به کدوم سمت دارن پیش میرن. خیلی وقتا یک نفر ناملایمت ها نمیدونم مشکلات زندگی باعث شده که خیلی از ایماندارا متاسفانه بیان و بگن که من دیگه ناامیدم، من دیگه نمیکشم، من دیگه اینطوره، من دیگه اونطوره، دیگه بیخیال شدم. ولی ایماندار کاهه، ایمانداری که کهانت ملوکان است، درد میکشه، برای برادران و خواهران خودش بیداره، برای در واقع اینکه کار خدا پیش بره بیداره و رویه‌ای که داره رویه یوسفه که با اینکه مثلا در واقع از نظر انسانی وقتی مریم رو دید که بارداره میگه ولی چون نجیب بود نخواست اون رو رسوا کنه و تصمیم گرفت که رهاش کنه و بره، که فرشته خداوند میدونیم که مداخله میکنه. ما در افسسیان باب 2 آیه 2 رو میخوام بخونیم عزیزان. افسسیان باب 2 آیه 2 افسسیان باب 2 من باز کنم. باب 2 آیه 2 میگه که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا، یعنی آن روی که الهان در فرزندان معصیت عمل میکند. خب یعنی این که روی شیطان، روی قدرت هوا در فرزندان گناه، در فرزندان معصیت عمل میکنه. و زمانی که روی شیطان عمل میکنه، یکی از کارهایی که روح شیطان انجام میده برخلاف روح القدس، برخلاف روح مسیح که شفاعته، یکی از کارهای اصلی شفاعت پوشوندن گناه، روح ضد مسیح، روح شیطان در واقع یکی از کارهایی که میکنه اتهام وارد کردنه. میدونید همونطور که روح القدس در فرزندانش عمل میکنه، روح شیطان هم میگه روحی که در فرزندان مسیح عمل میکنه. و اینها هستند که در واقع سخنگوی این گروه در واقع در نزد خدا کیه؟ شیطانه. و شما فکر نکنید که اتهاماتی که وارد میشه، شیطان در واقع میاد و به قول معروف حتی شهودی رو بلند میکنه، میاد در واقع کارهایی رو میکنه که در واقع این اتهام وارد شما فکر نکنید که همه چیز که وارد میشه این خون عیسی مسیحه که از ما در نزد خدا محافظت میشه. یعنی ما خونی داریم که میگه اینجاست که میگن کتاب ابراهیم بی‌نظیر میگه که از خون هابیل قوی تره. خون هابیل خونه بیگناهی بود که به زمین ریخته شده بود و جویای انتقام بود، ولی میگه که نیکوتر صحبت میکنه خون مسیح. خون عیسی مسیح در واقع خونیه که برای ما شفاعت میکنه در واقع، و برای ما در واقع نمیخوام بگم شاید مناسب نباشه این که فرصت میخره و در واقع ما رو ایام میکنه، ما رو بلند میکنه تا ما بتونیم به شفاعت عیسی مسیح در این باعث نمیشه که الان ما چون اینو میدونیم افراد سوء استفاده گری بشیم. نه، ما وقتی اینو میدونیم فیض برای افرادیه که ممکنه بیفتن، ممکنه در واقع خطا بکنن، ولی در واقع به مسیر خودشون ادامه میدن، بخشیده میشن، طلب بخشش میکنن، اون چیزهایی که باید اصلاح بشه رو اصلاح میکنن تا به شفاعت عیسی مسیح در بیان. یعنی فیض برای دوستداران خداست، نه کسایی که مثلا فیض رو به فجور تبدیل میکنن، مثل افرادی که در رساله یهودا داریم. رساله یهودا افرادی هستن که فیض رو به فجور تبدیل میکنن، بعد کسایی که فیض رو به فجور تبدیل میکنن همونایی هستن، دقت کنید، که روح شیطان در اونها عمل میکنه، روح شیطان در واقع در فرزندان مسیح عمل میکنه، اتهام وارد میکنن و اینها معمولا نقش به قول خودشون دادستان های کلیسا و افراد دلسوز رو باز میکنه. شما نگاه بکنید در انجیل ببینید یهودا چنین رویه‌ای داشت، یهودا اسخریوتی رویه‌ای داشت که به قول خودش مثلا بسیار دلسوز بود، دلسوزتر حتی از مسیح نسبت به فقیرها. مسیح اجازه داد که در واقع فقیرها اون زن بیاد مثلا عطر گرانبهای خودش رو در پاهای اون بریزه، ولی یهودا در واقع احساس کرد که وای چه اسرافی شده، وای چه اسرافی شده، آیا بهتر نمی بود برای فقیرها این خرج می شد؟ میگه اینو نه از جهت فقیرها نگفت، بلکه از جهت این گفت که دوز بود و به فکر منافع خودش بود. خیلی وقتها توجیهاتی که امروز ما میشنویم مثلا این طور نمیدونم، مثلا میگن آقا این شکلی باید باشه، کلیسا باید اون شکلی باشه، کلیسا باید این طور باشه. شما زمانی که به پشت پرده بعدها نگاه میکنید میبینید که نیتهای ناسالمی وجود داره، نیتهای ناسالمی وجود داره. به خاطر همینه که وقتی این افراد در واقع مثلا چی میگم این افراد یا افشا میشن، ناگان در واقع چنگ زدن هاشون شروع میشه. ببینید چنگ زدن هاشون شروع میشه، یعنی دیگه مثلا احساس میکنه باید پنجه هاشون رو بکشن دیگه، اون صحبت ها و اون موعظات در مورد محبت خداوند، در مورد بخشش مسیح، در مورد تمام این چیزها، در واقع در مورد گذشت ها دیگه تموم میشه. انگار گوش میکنی پنجه ها میاد بیرون، چون ببینید زمانی که گرگی در لباس میش قرار گرفته، گوش میکنی، یک جایی طبیعت خودشو نشون خواهد داد. به این وقتی من موعظه میکنم، شما نباید فکر کنید منظور من کسی خاصی ها ممتازم این نواخر این اتفاق افتاده، هر وقت من موعظه میکنم منظورش این بوده، منظورش اون بوده، منظورش بوده، نه، من موعظه میکنم. وظیفه من به عنوان یک خادم خدا اینه که موعظه کنم. وقتی خدا چیزی رو برای من باز میکنه در موردش باید صحبت کنم با قوم خدا. ببینید حالا خیلی از مسائلو من حتی مثلا گاهی اوقات روحم خبر نداره چی اتفاقاتی در دور من میگذره، ولی مثلا در واقع روح القدس ناگهان منو هدایت میکنه، میگه در مورد مطلب بنویس، در مورد مطلب صحبت کن، در مورد مطلب حرف بزن. ولی میبینید که در واقع بعد از اینکه کلیسا عروس بیلکه مسیح به آسمان برده میشه، روبوده میشه، در واقع خدا به شیطان، در واقع شیطان از اون جایگاهی که داشت تحت که میتونسته شبانه روز دعوا و دعوی بکنه، شبانه روز در واقع مثلا علیه فرزندان خدا صحبت کنه، علیه برادران صحبت بکنه، اونو از اون مکان به زیر میندازه، که در مورد مثلا فکر میکنم تعلیم گرفتید و میدونید داستان به چه شکلیه. اونو به زیر میندازه، چون خدا از روی افراد متهم کننده ناخشنوده. خدا به دنبال افرادیه که در واقع دلسوز باشن، پر از محبت باشن و در واقع به فکر بنا باشن، به فکر بنا باشن. ببینید برای خود من خیلی سخته گاهی اوقات حرفایی رو بزنم که برای ما درد سرسازه. خوب گوش کنید، زمانی که ما در مورد بحث مثلا در واقع این بحث ها رو که فرقه ها ایجاد کردن، همه خیلی از افرادی که باهاش صحبت میکردن و خودشون رو مبارزان راه ایمان میدونستن سکوت کردن. من سب کردم که هیچ کس حاضر نیست اصلا اینا جواب بده و همینطورم اینا دارن تاثیرگذار میشن. ولی خب وقتی صحبت میکنیم این نیست که فقط صحبت میشه، چون اونا هم یک طبیعتی معمولا در بین فرقا وجود داره که چنگ میبسن. ببینید اینا خیلی از این افراد به قانون پهلوانی نمیکنن. کاری که انجام میشه اینه که ببینید، من یادمه که یک زمانی یک صفحه باز شد، اسم نمیبرم الان، چون زمانی که بر از این صفحات شما اسم میبرید در واقع به اینا اعتبارم بخشیدید. یه صفحه باز شد، شروع کرد به ضد ما صحبت کردن. خب بعد همه فرقا خوشحال شدن و حتی گفتن که وای خدا داره عمل میکنه. بعد از اینکه شروع کرد در مورد ما صحبت کردن، شروع کرد در مورد خود فرقا صحبت کردن. بعد از اینکه شروع کرد در مورد خود فرقا صحبت کردن، در نهایت شروع کرد از اسلام تعریف و تمجید کردن و مشخص شد که این صفحه رو اصلا وزارت اطلاعات رو انداخته بود. ولی ما چه درسی میگیریم؟ درسی که میگیریم اینه که یه عده‌ای مثلا اصلا برای این صفحه‌ای که به ضد ما شروع کرد به صحبت کردن، خدا رو شکر میگفتن، تمجید میکرد. ولی چرا این اتفاق میفته که ناگهان شما میبینید که میان همینطور به ما میتازن، فحش میدن، حرف میزنن، حمله میکنن؟ یکی از دلایل اینه که وقتی شما صحبت میکنید، اینا برای اینکه شما رو خفه کنن، برای اینکه شما رو در واقع اجازه ندن شما صحبت بکنی، میان در واقع به هر عربه‌ای دست میزنن، میگن که تو نباید حرف بزنی. ما در واقع میان در واقع تمام در واقع میان مثلا در واقع تا جایی که میتونن دروغ میبافن، تا جایی که میتونن. یادتون هست دیگه یه زمانی مثلا تا مثلا میگفتن که ما زندان نرفتیم، مثلا شایعه است که ما زندان رفتیم، و زمانی هم که زندان رفتیم در رفاه کامل بودیم، مثلا خیلی خوب بود. مثلا در واقع میگفتن چه، یه اصطلاحی درست کرده بودن، میگفتن که اینا در خانه های مثلا امن وزارت اطلاعات نگهداری میشه، چه چیزایی میگفتن دیگه. یعنی هر دروغی ساخته شد. حالا خدا رو شکر که ما زمانی هم که زندان بودیم با زندانی معروف سیاسی ایران هم بند بودیم. ولی به هر صورت من میخوام اینو بهتون بگم، میخوام به شما بگم که این رویه که مثلا در واقع اینا براشون میگن که خب چون داره به تسلیس حمله میکنه، از نظر اینا مثل قرون وسطا میتونن برای دفاع از دست شمشیر بگیرن و حتی یک نفر رو زنده آتیش بزنن. اینا فرزندان همون هستن. ولی چیزی که تعجب آوره اینه که در بین ما هم چنین رویه وجود داشته باشه، در بین ما هم چنین رویاتی وجود داشته باشه که ببینید من با شخص کاری ندارم، ایش وقت دوش میکنید وظیفمه وقتی تعلیم غلطی میاد بیرون در مقابلش وایسم. ببینید حالا میخواد در واقع این تعلیم غلط میخواد این تعلیم غلط در واقع چی باشه؟ این تعلیم غلط میخواد در واقع این تعلیم غلط میخواد در واقع مثلا یه فرقه باشه، میخواد برادران کذبه باشن، میخوان ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. به عنوان یه خادم خدا وظیفه دارم قوم خدا رو نسبت به تعلیمات غلط اشتابه. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که ببینید یادتون باشه، این برای من خیلی مهمه، این مسئله که دارم به شما میگم، یادتون باشه که رویه ما، رفتار ما، کردار ما باید رویه کهانتی باشه، مثل کاهن باشیم. کاهنا در عهد عتیق وظایفی به اونها سپرده شده بود و کاهنان عهد جدید در واقع وظیفه‌شون بالاتر از کاهنان عهد عتیقه، بالاتر از کاهنان عهد عتیقه. و این مسئله، این مسئله در واقع چیه؟ این مسئله مسئله مهمیه، این مسئله مهمیه که ما بتونیم اینو تشخیص بدیم و بتونیم تشخیص بدیم که نباید وسیله شیطان باشیم، نباید وسیله شیطان باشیم، نباید وسیله‌ای باشیم که شیطان از طریق اون عمل میکنه. ببینید متاسفانه خیلی ها در واقع جای این که روح مسیح در اونها کار کنه. متاسفانه اجازه میدن که روح مدعی برادران در اونها کار بکنه و بدرخشه، نه فقط کار بکنه، بدرخشه. شما فکر میکنید که مدعی برادران چطور وارد میشه؟ در واقع عدن ما دیدیم دیگه، با کلام وارد میشه. ببینید، با عنوان فرشته نور در واقع وارد میشه. شما فکر میکنید که مثلا فرمت بچه را مثلا یه گرگان در لباس میش، یعنی اینکه ظاهر میشدن. ما داریم دیگه در کتاب مکاشفه، ما زمانی که از آمریکا صحبت میشه چه خصوصیاتی به ما میگه؟ میگه که وحشی که ظاهره، در واقع ظاهر بره رو داره، ولی وقتی صدای اون وحش رو میشنه صدای اجدهاست. ببین، ما اینجاست که باید تشخیص بدیم که داریم از روح مسیح پیروی میکنیم یا داریم در واقع در بدونیم که بدونیم در جبهه شیطان گاهی اوقات جنگ میکنیم، میزنیم در جبهه شیطان شمشیر میزنیم، و زمانی که ما در جبهه شیطان شمشیر میزنیم طبیعیه که در واقع خیلی از چیزهایی که باید در کلیسا ظاهر بشه ظاهر نشه. اینا مسائلیه که مهمه. من نمیخوام بگم که، ببین باز میگم، من دارم موعظه میکنم، دارم صحبت میکنم، کلام خدا رو بیان میکنم، منظور من به کسی خاصی نیست، یا منظور من به گروه خاصی نیست. من چیزی رو که خدا در دلم میذاره و چیزی رو که هدایت میشم موعظه میکنم. یک روزی مثلا یک سری از موعظات در مورد مکاشفه است، این بازم ما اینجا بازم به مکاشفه داریم نگاه میکنیم که صحبت از مدعی برادرانه. اینم یک بخش از کلام مکاشفه است، اینم بخشی از اون چیزهایی که یوحنا دید و اون چیزهایی رو که دید و به ما منتقل کرد، و مسیح بر آن چه که دیده شده در مکاشفه 22 تاییدش میکنه. پس اینجا ما یک کهانت ملوکانه داریم، افرادی داریم که در واقع امت مقدس، امت مقدس، امت خاص خدا هستند، و باید این منش کهانتی، منش شفاعت، منش در واقع، وقتی میگم پوشوندن به معنی در واقع لاپوشانی نیست، میدونید این رویه رو دارن. میدونید چون بهتون بگم رویه مثل یوسف، و از طرفی ما کسانی رو داریم که مدعی برادران هستن، و این کسانی که مدعی برادران هستن نمیتونیم به اینا بگیم خادمان خدا، یا نمیتونیم به اینا بگیم فرزندان خدا، مگر اینکه توبه کنن. چون چیزی که در اینها رو هدایت میکنه، صدایی که داره بلند میشه، ببینید صدایی که داره بلند میشه، صدای در واقع صدایی که شیطان اونو به نزد در واقع به نزد خدا میبره تا بر مقدسی ادعا وارد کنه، تا به مقدسین ادعا وارد کنه. پس اینجا من چیزی که دارم به شما میگم اینه که دعا کنیم، از خداوند بخوایم که به طور خاص ما رو برکت بده، به طور خاص ثمره روح مسیح که سلامتی، آرامش و تمام چیزهای نیکو در کلیسا نمایان بشه، نه رویه مدعی برادران، بلکه روح مسیح، آرامش مسیح، برکات مسیح در زندگی ما دیده بشه. رویه که حتی زمانی که پتروس داشت لرزش میخورد، مسیح میگه که شیطان میخواست تو رو از بین ببره، ولی من برای تو دعا کردم. برای همدیگه دعا کنیم، در دعا برای همدیگه بیدار باشیم، همدیگه رو محبت کنیم، چون به این شکلی که تمام دنیا خواهد فهمید که ما شاگردان مسیح هستیم. دعا میکنیم. پدر آسمانی، پدر قدوس، رو شکر میکنم از تو در نام عیسی مسیح میطلبم که برکات خاص خودتو به ما عطا کنی. خداوند را نام خودتو جلال بده، کلیسای خودتو تقدیس کن، بگذار قوت تو در بین ما ظاهر بشه پدر. بگذار به یگانگی ایمان و قامت پوری مسیح برسیم. مبارک نما چون به نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین.